بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر حسین شهید کربلا، سید شهیدان و بر فرزند حضرت که انشاءالله به زودی قیام خواهند کرد و انتقامشون را خواهد گرفت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. و سلام خدا بر شما عزیزان بیننده، شمایی که شبکه حضرت ولی عصر رو مشاهده می فرمایید و انشالله خداوند توفیق به ما بده در ساعت و دقایقی که در خدمت شما هستیم، برنامه راه روشن رو می خواهیم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم با حضور جناب دکتر ابوالقاسمی، کارشناس عزیزمون در این برنامه. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. عظم الله اجورنا و اجوركم.
علیکم السلام و رحمت الله، عظم الله اجورکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبع وتمتعه فيها طويلا. خدمت شما به همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانیت ولی از عرض سلام وقت بخیر دارم و انشاءالله که عزاداری هاشون در ایام دهه اول محرم الحرام و همچنین عزاداریشون در شهادت امام زین العابدین علیه السلام مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه، انشاءالله که با این عزاداری ها بتوانیم ذره موجب آرامش قلب امام زمان و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا شده باشیم. خدمت شما
انشاءالله. انشاءالله خیلی متشکرم که تشریف آوردید، زحمت کشیدید. انشاءالله که بتونیم استفاده کافی و وافی رو از شما بر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. خب عزیزان بیننده، 3515 سامانه پیامکی ماست، علاوه بر ماهواره از طریق سایت اپلیکیشن و کانال ایتا و همچنین فضای مجازی میتونید شبکه حضرت ولیعصر رو دنبال کنید و برنامه ها رو ببینید. صورت زنده هم از این طوری که عرض شد قابل مشاهده است. تلفن زیرنویس میشه پل ارتباطی ما و شما، جهت اینکه بتونید سوالاتتون رو مطرح کنید و جناب دکتر انشاءالله پاسخ سوالات شما خواهند بود. اما برنامه راه روشن هم گونه که مستحضر هستید، متکفل پاسخ به شبهات و مباحثی است که ممکنه از طرق متعدد پخش بشه، منتشر به جامعه، یا از طریق کتاب و مقاله است با روزنامه یا مجله پخش بشه، یه وقتی از طریق سایت و تو فضای مجازی اینا نشر داده میشه و گفتگو میشه در محافل و صحبت و جاهای مختلف. حالا به هر بهانه ممکنه یه فیلمی رو ما ببینیم، بعضی وقتی یک نکته به ذهنم بیاد و اون جلسه با اون گفتگو بشینه. ما قبل از که ماه محرم شروع بشه و ویژه برنامه های محرم رو داشته باشیم، در خدمت های دکتر بودیم، کتابی رو نقد کردند و در خصوص حرکت و قیام حضرت امام حسین علیه السلام در اون کتاب صحبت های شده بود. خدمت استاد باشیم. استاد عزیز، اگر امکان داره یک خلاصه از مباحث گذشته رو ما بگید. اسم کتاب من تا جایی که یادم تحلیل و بررسی نهضت و قیام امام حسین هم بر کتاب بود. حالا شما بیشتر هم اسم کتاب رو بگید، هم نویسنده رو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سید الشهدا علیه السلام. خب این کتاب در جمع بندی نظریات، در آوردن نظریات خوب عمل کرده، اما در نتیجه گیری از اونها یا بررسی ادله یه نقصانهایی داره که ما انشالله بناست به او بپردازیم. نویسنده آیه حجت الله مهدی صدری است که حالا کتابای خوبی هم داشته، ولی این کتابش رو ما عرض کردیم نسبت به نتیجه گیری هایی که داره یک مقدار نقدهایی داریم و جلسه قبل هم مقدارش رو مطرح کردیم. متشکرم، دافرمان. اما بریم سراغ خلاصه آن چیزی که مطرح شد. اساساً ما تا صفحه تقریباً 76 این کتاب رو بررسی کردیم، رسیدیم به اینجا. توضیح تأسی، یه عده میان میگن آقا ما برای قیام تأسی به سید الشهدا میکنیم. درست. تأسی چند تا مقدمه داره. یک، اصل اشتراک احکام معصومین علیه السلام و احکام ماست مگر دلیل بر اختصاص اقامه شود. خب اینو قبول داریم. مجرد صدور یک فعل از معصوم دلیل وجوب آن نیست، ولی دلیل جواز که میشه. آقا یه کاری معصوم انجام داده، نمیدونیم مستحب، مباح، واجبه قطعاً، کفش حساب کن جایز هست، حرام که نیستش. امام قیام کرده میشه قیام جایز. در تأسی شناخت وجه فعل صادر از معصوم ضروری است و مراد از وجه دو چیز است: یک، این که آن عمل به قصد وجوب و استحباب انجام شده یا فقط به قصد به جهت مباح بودن صادر شده است. آقا من میخوام تأسی بکنم، میخوام بگم این کار فعل جمله جایزه، بعد ببینم این بر امام واجب بوده یا نه. آقا امام انجام داده میشه جایز، در تأسی در قصد وجوب یا حرم یا استحباب، من بخوام بگم امام حتما به قصد وجوب انجام داده، اینو میتونم بگم. میگم امام به قصد استحباب انجام داده، نمیتونم بگم امام چون مباح بوده انجام داده، نمیتونم بگم. اما فعل جمله این اباحه صادر میشه، ثابت میشه برای امام. پس این قسمتش درست نیست. و این که علت و جهت صدور آن فعل چه بوده است، این هم باید ثابت بشه. نه، اینو کی گفته باید جهتش ثابت بشه؟ امام نماز خونده، ما باید بدونیم چرا نماز خونده. اگه ندونیم چرا نماز خونده، ما نباید نماز بخونیم دیگه.
خیلی از احکام همینطوریه.
برخی تصریح فرمودن که در تأسی لازم است به فعل معصوم حکم آن فعل معلوم شود. نه، تأسی در باب این که بفهمیم جایز است که حکمش لازم بود نمیشه. به تعبیر بعضی دیگر، اگر معصوم عملی را انجام داد در مقام بیان واجب مجمل نباشد، وجه فعل او معلوم نشود، آن فعل آن مورد مشمول تأسی نیست و دلیل دیگری بعد اون حکم مشخص نهاد. نه، اینطور نیست. تأسیب از باب این که ما بگیم ما به عنوان واجب انجام میدیم، به عنوان مستحب انجام میدیم، نه، اما به عنوان جواز چرا میتونیم کار انجام بدیم. در تأسیب اتحاد صورت فعل ما با فعل صادر از معصوم لازم است. بله، مجرد انجام کاری مانند فعل معصوم هم تأسیب نیست. بله، اینم درسته. اما اگر شما توانستید شروط را، قیود را با اطلاقات رفع بکنید، نه گفتید اینجا مطلقه پس فلان شرط نیست، فلان شرط نیست، در اونجا مجرد انجام کاری مانند فعل معصوم تأسی به حساب میاد. چون چرا؟ ما شک میکنیم آیا امام همچی قیدی داشته فعلش؟ اصلا نگه همچی قیدی نیست، ما همون قید نداریم، انجام میدیم. این تا اینجا رو ما رسیدیم بهش. میرسیم به صفحه عدم تمامیت استناد به تأسی از ناحیه مقتضی. به دو دلیل گفتن که ما نمیتوانیم به رفتار سید الشهدا در قیام عاشورا تأسی داشته باشیم. دلیل اول، در تأسی شناخت وجه فعل لازم است، حالان که در تشخیص وجه حرکت سید الشهدا و شناخت ماهیتان اختلاف شده است. خوب دقت کنید شما، من میام میگم که ما چون که نمیدانیم علت سقوط یک سیب از درخت به زمین چیه، چون اختلاف شده درش، لذا ما نباید بریم تو این قضیه تحقیق هم بکنیم. شما هم حق تحقیق نداریم. و اگر شما تحقیق کردی و نتیجه گرفتی جاذبه وجود دارد، قبول نیست، چون یه عده اختلاف توش داشته. این حرف منطقیه؟ آقا به فرض اختلافی بوده باشد، وظیفه من چیه؟ بارها توی این کتاب چون فلان مطلب اختلافی است پس نمیشه، چون فلان مطلب اختلافی است پس نمیشه. آقا این که دلیل نشد که، مگه همه چی تو دین باید اجماعی باشه؟ یا شما کجا در آوردید بزرگوار؟ این کجای فقه گفتن هر چیزی شما خواستی انجام بدی باید اختلافی نباشه، هر چیزی شما کشف کردی بقیه هم همه باید کشف کرده باشن؟ چون همه کشف نکردن چرا امام حسین قیام کرده، شما هم حق کشف نداری. که میشه مبنای سنی ها، که سنی ها میگن چون که پیغمبر در مورد فلان مطلب مثلا راجع به فرض کنیم اینکه قرآن مخلوق است یا نه نظر نداده، پس شما حق نظر نداری. آقا عقل داریم، میبینیم آقا خود قرآن که عین ذات خدا نیست پس میشه مخلوق. خیلی دو تا چهار تا قواعد کلی داری مشخصه، اینا رو با قواعد کلی بررسی میکنی به نتیجه میرسیم. پس اینکه چون در وجهش اختلاف شده ما نمیتوانیم در اینجا به حضرت تحسیس کنیم که نشد. حالا اختلاف چیه؟ خوب دقت بکنید. علامه هلی، اینکه من میگم خوب تتبع کرده، اینا رو واقعا خوب جمع کرده، علامه هلی و شهید ثانی آن را مستند به انتخاب حضرت می دانند. سید الشهدا می توانست سازش بکند یا نکند.
البته متنی که آورده نمیگه سید الشهدا، میگه همه میتوانستند میتوانند در چنین موقعیت این کار رو بکنند همانطور که سید الشهدا مختار بود. پس نمیگه این مخصوص سید الشهداست. خود علامه هلی، خود شهید ثانی برداشتشون چیه؟ تو پاورقی هست نگاه میکنیم. الهدنه والمواعده والمعاهده الفاظ مترادفه والهدنه لیست واجب على کل تقدیرن سواء کان بالمسلمین قوتون او ضعف لکنها جائزه، بر مسلمان جایزه، بل المسلم یتخیر فی فعل ذالک و انشاء قاتله قاتله. مسلمان میتواند با کفار اگر هدنه ای ممکن بود هدنه داشته باشه، اگر خواست میتونه بجنگه، اگر خواست میتونه آتش بس کنه، خواست میتونه بجنگه. کذالک فعل سیدنا الحسین علیه السلام، امام حسین هم همین کارو کرد.
پس مخصوص
پس اولا اینکه میگید علما قیامو جایز نمیدانن، ایشون هم جایز، علامه هم جایز دونسته جنگ با کفار رو و شهیدم جایز دانسته، حالا اصلا اون کار نداریم. خب فرض بگیریم علامه و شهید ثانی گفتن به اختیاره، یه عده دیگه میگم سید مرسان نه، اینجا واجبه بر امام حسینه، لزوم اقدام برای دست گرفتن امور و برپا داشتن دین خداوند است. آقا فی الجمله اجماع مرکب داریم، تو هم یه شما بردید، علامه هلی، شهید ثانی، سید مرسان، یا جایز یا واجب. از اینکه شما میگید حرامه از کجا آوردید؟
استناد ایشون به کلام همین
همین کلماتی که شما دارید میارید، اینا همه میگن یا واجب است یا جایز. پس هیچ کس نظر حرام نداره، حتی نظر مکروه هم نداره. پس اینکه آقایون میگن قیام حرام از کجا آوردن؟
ما مثلا تو این جمله الان شما فرمودید چیز خاصی قرینه‌ای نبود بر حرمت.
خیلی واضحه چی داره مطرح میکنه. به فرض اصلا اختلاف شده باشه، آقا فی الجمله شما میگی یا واجب است یا جایز، احتیاط بخوای بکنی بعد بگی واجب است، احتیاط نخوای بکنی بعد بگی جایز است، چون اختلاف شده پس من میگم حرمت. آقایون همه میگن یا واجب یا جایز، نه چون شما اختلاف کردی من نمیتونم کشف کنم، من میگم حرمت. که نشد که، بر اساس چه فقیه؟ میگه عده دیگر حرکت حضرت رو واجب دانستند، علاوه بر این که سید مرتضی واجب دانسته عده دیگر هم واجب دانستند، از این جهت که احیای دین بقای مذهب وابسته به شهادت حضرت بوده. یک محقق کرکی احتمال دیگری ذکر کرده، اگر حضرت با یزید سازش میکرد او وفا نمیکرد، اگر حضرت سازش میکرد حق چنان ضعیف میشد که ان بر مردم مشتبه میشد، یزید متحتک بود، علناً کن گناه میکرد، علناً با دین مخالفت میکرد. امام حسین وقتی وارد جنگ شد که چاره ای نداشت. خب سوال، این چاره ای نداشت، چرا چاره نداشت؟ اینکه باز وجه نشد که. این هم پس به عنوان وجه شما مطرح کردید. خوب دقت کنن دوستان، برای اینکه من توش مشابه زیاد دیدم، یه چیزی رو میخوان باطل بکنن به صد دلیل باطله. این اختلاف دوش مثلا فرض کنیم آیین سنی میخوان بیان بگن در معنی مولا چیه؟
اختلافه.
صد وجه وزه میکنه، آقا پنجاتش بی ربطه داری میگی، شستش بی ربطه. بله اون پنجاتا که شما مطرح میکنیم نگیم تشبیه میگم پنج صد تا پنجاتا میگم عدد، نه این عدد باشه،
منظور
دارم میگم. حالا چهار تاش فرض کنیم درست باشه، اون چهار تا رو ما قشنگ میام صحبت میکنیم. اما که بیاین شما هی اضافه بکنی، هی اضافه کنی چیزی که ربطی نداره، یکی از احتمالات در قیام حضرت اینه که چاره ای نداشت. خب چرا چاره ای نداشت؟ این که احتمال نشد که. میگی حضرت چاره ای نداشت باید قیام میکرد، چرا؟ چون چاره ای نداشت.
چه دلیل؟ همون شد،
همون شد که نشد وجه. پس این چاره می کیچ، حتی اگه محقق کرکی هم ذکر کرده باشد ما به این کار ندیم، این وجه حساب نمیشه. حالا سوال میپرسم، اگر همه این شروط یه جا جمع شد، یعنی چی؟ ما توی وضعیتی باشیم که دشمن ما دشمنی است که اگر با او سازش کنیم وفا نمی کند، دشمن متحتکی است و اگر با او سازش کنیم حق ضعیف می شود، شما میگید سه تا احتمال برای وجوب هست، الان هر سه تاش موجوده، دیگه این یکی قطعا میشه واجب.
بله دیگه.
یعنی اینکه بگیم ما نمیتوانیم کشف بکنیم فی الجمله، اینکه من در بعضی از حالات میتوانم یا واجب از قیام بکنم و که کشف میکنم. شما میگه تو بعضی از حالات مشخص نمیشه، اما تو بعضی از حالات مشخص میشه. همین دلیلی که شما آوردید داری ثابت میکنی تو بعضی از حالات میشود، تو بعضی از حالات واجب نیست. حرمت که اصلا نبودی چی؟ خب این که تو بعضی از حالات میشود، حالا فرض کن همه این شروط هست دیگه، تو این فرض که قطعا واجب میشه، پس اونجا میتونی بگی حرامه. خب ذکر وجوه و احتمالات مختلف در کلام محقق کرکی و دیگران حاکی از خفاء وجه حرکت است که گفته شد. خب خود شما که میگی کشف کردی، خود شما میگی من وجهشو کشف کردم، وجهش روایت دستور خاصه پیغمبر صلی الله علیه و آله به امام حسین علیه السلام دستور خاص دادن تو باید بری کشته بشی، هیچ جهت دیگه ای هم نداره. خب شما که میگی کشف کردی، نه آقا چون شما که خودت میگی محقق کرکی وجوه احتمال ذکر کرد، پس شما نباید حق وجه خاصی برداشت بکنی. اگر شما حق برداشت داریم، ما حق برداشت داریم، ما بر عدل مراجعه کردیم، اشتهاد همینه دیگه. پس تا اینجا این مقدمات راه ما رو نبسته، اینها دلیل برای اینکه بگیم مخفی است کشف نمیشود کرد نشد. اختلافی قبل اختلاف نبود، کسا نیاز به بررسی نداشت که اجماعی بود. ما چرا می بررسی میکنیم؟ چون اختلاف شده. بله ما هم قبول داریم اختلافی هست، اما به نظر ما اگر کسی تصویر جامع رو نگاه بکنه خیلی براش روشنه. جامع بتونی نگاه کنی، تمام ادله رو نگاه بکنی. خب علامه صفحه 79، علامه مجلسی هم فرموده است خروج حضرت از مدینه و مکه برای حفظ نفس بوده، هر جا می رفت او را می کشتند حتی اگر بیعت می کرد. خب اگه یه فردی همچین وضعیت داشته باشه براش قیام جایز می شه یا نه؟ بعضی اجمالا گفتن حرکت حضرت برای انجام وظیفه بوده. خب انجام وظیفه چه وظیفه ای؟ در قرن اخیر در عین اشتراک همه در برداشت سیاسی باز هم اختلاف به نظر میرسد. مثلا چی؟ اصرار بر این که حضرت قصد تشکیل حکومت داشت، عذر میخوام، حرکت حضرت از مصادیق امر معروف نهی از منکر بوده. تشکیل حکومت با نهی از منکر منافاتی داره؟ اصلا حکومت داشتن به نظر ما نوعی از امر معروف نهی از منکره،
خودش اصلا زمینه رو فراهم میکنه، تقویت
زیر بنای اینه.
درسته.
امام حسین با این که میدانست پیروزی ظاهری نصیب اون نمیشود، جهت شکستن سد سکوت، خب آقا همون نهی از منکره. سد سکوت، سکوت در مقابل چی؟ در مقابل منکر.
بله.
در مقابل معروف که داد نمیزنن که آقا چرا نماز خوندی، چرا روزه گرفتی، من میخوام سد سکوت رو بشکنم. همون نهی از منکره. اعتراض به حکومت جاهل و ستمگر، مبارزه با ظالم. آقا نگاه کن، همه اینا هم جمعون نهی از منکر. حکومت هم یا مقدمه نهی از منکر است یا یکی از شاخه‌های نهی از منکره، پس نه اختلاف نیستش،
عامل باعثش.
چرا الکی میخوای اختلاف درست بکنی؟ یعنی اینجا اختلافه، هیچ اختلافی نیست، مشخصه. پس این که من بیام چند تا وجه درست بکنم به خیال خودم این چند وجه اختلاف میشه، نه اینا اختلاف نیست.
استاد توی اختلافات که خارج از این بحث شاید باشه مبنایی عرض بکنم، توی اختلافات آیا ما وظیفه ای نداریم که بریم تلاش کنیم که این اختلاف رو حل کنیم، کشف کنیم؟ یعنی جدا از این بس
خود ایشون میگه من دارم کشف میکنم.
بله
خب ما هم داریم کشف
میکنیم. کشف میکنید و چرا این قضیه رو،
چرا شما حق کشف داریم ما حق کشف نداریم؟ پس اشکال اول یا دلیل اولشون در باب تأسیس این بود که اختلاف شده. گفتیم اولا چیزی که شما به عنوان اختلاف مطرح میکنی یه اجماع مرکبی درش هست که جوازه. دوما چیزهایی که شما به عنوان اختلاف آوردی اساسا اختلاف
نیست.
سوما خود شما از این اختلاف میگی من نتیجه گیری میکنم، من تحلیل میکنم به نتیجه قطعی میرسم. اختلاف دلیل نمیشه تحقیق نکنیم. خب ما هم اختلاف دلیل نمیشه تحقیق نکنیم، ما هم تحقیق میکنیم،
ما میریم کشف میکنیم حقیقت رو پیدا میکنیم.
پس اینکه اختلاف سبب میشود نشود تأثیر کرد، نه، این دلیل اول شما که اشتباه. نکته دوم، چنانچه در مطلب شماره یک گذشت، امری که اختصاص به معصومان علیهم السلام دارد قابل تحسین است، برای این ما قبول داریم، و مستفاده از روایات آن است که برنامه امام حسین علیه السلام طبق دستور خداوند بوده. تأسی در این موارد مانند آن است که کسی بخواهد زن و فرزند خیش را در بیابانی بی آب و علف رعا کند، بگه آقا من در مچه هم بیارم یه جا وسط بیابان ول میکنم این حضرت ابراهیم بشم. خب اگر گفته شود، پس ایشون ادعا میکنه کار سید اشعری کار خاصه، ما ادامه اینه که نه، وجهی برای خاص بودن اصل حرکت وجود نداره. اگر گفته شود درست است که در ماهیت حرکت سید اشعری اختلاف شده، ولی از فعلان حضرت جواز چنین برنامه‌ای در شرط مشابه استفاده میشد، همون حرفی ما داریم تش. در روایت 150 ملاحظه خواهید کرد که امام حسین میگن آقا من دستور خاص دارم، یعنی حتی اگر فرمایششون اینه، حتی اگر ما ثابت نکردیم اختلاف کشف کردیم، اما دلیل قیام حضرت، دلیل حرکت حضرت قیام و تشکیل حکومت نیست، دلیل حرکت حضرت چیه؟ دستور خاصی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله داشته، لذا شما نمیتونی بهشون تأثیر بکنی. یعنی فرض بگیریم حق تو بخش اول با ما باشه، صاحبش با ما بود، اون که ما دیگه توش بحث نداریم. تو بخش دوم ایشون میگه من روایت دارم که چیه؟ حرکت حضرت دلیل خاص بوده.
خاص داره.
این دلیل خاص چیه؟ روایتی است مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه نقلش کردن. و رویتو یا رویتو، بستگی داره شروع خونده بشه. رویتو برام خوانده شد از کتاب فلانی، یا رویتو من روایت کردم از کتاب فلان. در کتاب لهوف متن این گونه است، و رویتو یا رویتو، به نظر من رویتو با متن سازگاری بیشتر داره. من کتاب اصل لاحمد ابن الحسین ابن عمر ابن یزید الثقه، یا کتاب اصل،
بله همون بحثمون اصول
400 گانه است، یکی از اصول اربعین مه برای این آقا بوده،
همون کتابای خاصی که در اصل خود ائمه نگاشته شده.
و علل اصل ان کان لمحمد ابن داوود القمی بالاسناد، و در اون اصل این نوشته شده بود، اگر اون اصل یا اون روایت برای محمد ابن داوود قمی باشه بالاسناد، با سندی که اون نقل کرده، پس ایشون سندشو نمیاره، میگه فقط صاحب کتاب ثقه بوده. آیا ثقه بودن صاحب کتاب دلیل بر صحت روایته؟ نه،
خودش کلی بحث داره،
خود این دعوا مفصل داره، مگه طرف حالا گرایش اخباری داشته باشه یا گرایش ویژه‌ای، حداقل یک اصلی که به دست ما نرسیده، سندم نداره، دلیلی بر شهرتش هم وجود ندارد،
ما از نظر بل. اصول و اجتهاد و شرعی خودمون وظیفه نداره که اونو قبول کنیم دیگه. بله،
انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودند سار محمد ابن الحنفیه الی الحسین علیه السلام، محمد ابن حنفیه شب رفت پیش امام حسین، کی؟ فی اللیلت التی خرج فی سبیحتا یا اراد الخروج فی سبیحتا عن مکه. کدومشه؟ متن چیه؟ فی اللیلت التی اراد الخروج، اون شب تصمیم جدی حضرت خروج از مکه بود. محمد حنفیه چی گفت؟ گفت یا اخی ان اهل الکوفه من قد عرفت قدرهم به ابیک و اخیک. حسین جان شما که میدونی اهل کوفه با بابات و داداشت چی کار کردن، نرو اونجا. شما از این چی میفهمید؟ امام حسین کجا میخواسته بره؟ سید الشهدا. محمد حنفیه میاد میگه حسین جان به سمت کوفه نرو، حضرت هم میخواد از مکه بره بیرون، کجا میخواسته بره؟ مشخصه میخواست بره کوفه. برای چی میخواست بره کوفه؟ خب آقای نویسنده اینا رو نمیگی شما. آفه. امام حسین میخواسته بره کوفه، برنامه جدی داشته، با کی میخواسته بره؟ با خانواده
میخواد تو خانواده
کاروان آماده کرده.
این نکته هم که شما فهمیدید میگه چه کردن با پدر و برادر، خب پدر و برادر حاکم بودن.
بله که مشخصه.
میگه مشخصه.
خب خیلی نکته خوبی گفتید. یعنی تو به عنوان حکومت میخوای بری اونجا. بسته. اونها پدر و برادر تو رو به عنوان حاکم بهشون خیانت بله کردن. نکته بسیار دقیقی گفتید.
درسته.
وقد خفت ان یکون حالک که حال من مضا، میترسن همون بلا رو سرت بیارن. همینجا بمون. فرمودن من اینجا بمونم یزید ابن معاویه من رو در حرم ترور خواهد کرد، به خاطر من حرمت بیت شکسته میشه. محمد حنفیه گفت حالا که تصمیم داری از مکه بری برو یمن، برو یه بیابونی دیگه، اونجا راحت تر میتونی خودتو حفظ بکنی. فرمودن انظر فی ما قلت، حالا تأملی میکنم. پس تا اینجا حضرت تصمیم به رفتن کجا داره؟
به کوفه.
به کوفه داره. سحر که شد امام حسین آمدن و راه افتادن. محمد حنفی اومد زمام ناقه حضرت رو گرفت. آقا مگه وعده ندید که تحمل میکنید؟ فهمیدن چرا؟ قال فما حدا که علی الخروج عاجلا، پس چرا اینقدر با عجله رفتید؟ با عجله نبود که، میخواد برس. همون صبح میخواست راه بیفته، حالا بجه ساعت 7 صبح 5 راه افتاده. فهمودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدم بعد اینکه از تو جدا شدم. حالا نمیگه در خواب، میگن دیدم. فهمیدن حسین اخرج، برو بیرون، فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو ببینه.
سلام الله.
خب اخرج به کجا؟ از مکه برو بیرون، تو کشته خواهی شد. محمد حنفی گفت انا لله و انا الیه راجعون. خب چرا زن و بچه رو نمیبرید؟ چون پیغمبر فرمود ان الله قد شاء ان يراهن سبايا و سلم علیه و مضى. توش اومده اخرج به کوفه، برو به شام. حسین از مکه برو بیرون، میخوان تو رو بکشنت، همین نصف شب میکشنت، برو وای نست اینجا. خب برگردیم به برداشتشون از روایت. این اندازه مسلم است اگر سفر حضرت مبتنی بر احکام مشترک بود شب قبل آن حکم را مطرح میکردن. خب بابا داشته میرفته برای حکومت. من قبلا هم این مثال را عرض کردم، ما یه بار با یکی بحثمون شد گفتیم که آقا از قرآن این چنین برداشت میشود که ماهی غذای انبیاست.
درسته.
او کجا؟ گفتم حضرت خضر و اون صاحبش رفتن و ماهی با خودشون بردن به عنوان غذا. گفت نخوردن که. گفتم آقا اون ماهی رو نخوردن، اما فعل جمله این که ماهی بگیرن بخورن رو بلد بودن، کارا رو انجام دادن، مشخص خیلی براشون عادی و طبیعی بوده. اینا حتما میخوان امام حسین هیچ حالت سابقه ای نداشته باشه، صفر صفر رو نگاه بکنیم، فقط از همون زمان خوابش ببینیم. خب آقا همون شب قبلش حضرت کاروان رو جمع کرده، سن و بچه هم آمادن، دارن از مکه را میفتن به سمت کوفه. محمد حنفی هم میگه کوفه نرو. خب این بر قواعد نبوده امام حسین علیه السلام تا اینجایی که خواب ندیده به چی عمل کرده؟ قبل از اینکه خواب ببیند امام حسین به چی به دستور خاصش عمل میکرده؟ اتفاقا این روایتی که شما میارید دقیقا ضد استدلال شماست، چون حضرت حتی بدون دستور خاص نبی اکرم صلی الله علیه و آله داره بازن بچهش میره سمت کوفه.
محمل بسته آماده حرکت،
همون شب تصمیمش هم داشته. تازه انظر و فیما قلت، یعنی که آقا برو، من حوصله بحث رو با تو ندارم، من با تو نباید بحث بکنم. امام که مشورت از دیگران نباید بگیره که، حالا او عقلش نرسیده، اگه بگیم تازه روایت درست باشه، او عقلش نرسیده، امام که نیاز به مشورت این نداره که. نه محمد حفظ تو به من مشورت بده، من ببینم چیکار باید بکنم. اون دستوره و شاورون فلان برای یاد دادن به مردم، نه که پیغمبر صلی الله علیه و آله نیاز به مشورت اینو داشته باشه. پس نگاه کنید، تأخیر در جواب و ذکر کلام پیامبر حاکی از دستور خاص برای آن حضرت است. برعکس تا قبل از خواب دقیقا ثابت می کند حرکت برای تشکیل حکومت قطعا جایزه. بینید سید الشهدا انجام
داده این کار رو؟
بله انجام داده و این کار انجام نمی داد اگر حرام بود.
اون دستور خاص در واقع باعث شده که زودتر
زودتر انجام بده. این
فرقی تو اصل قضیه نداره.
من لدی دعا که الا حدوت، سریعتر این کار انجام بدی. نمیگه چرا تصمیم تو اجرا کردی، چرا زودتر داری اجرا میکنی؟ پیغمبر فرمودن برو زود، میخوان بکشنت. اگر پرسیده شود آیا ملتزم میشوید که این برنامه از خصایص امام حسین بوده، در پاسخ میگویم ظاهر خطاب یا حسین اخرج الی العراق خودشو برنامه داشته که گفتیم نبود تو متن، فان الله قد شاء ان یراک قتیلا، اختصاص به آن حضرت است. خب باشه، اصلا فرض کنیم اینجا اختصاص به حضرت، یراه النسب یا اختصاص به این حضرت، میگیم آقا این که حضرت ابراهیم زن و بچهش آورده تو یک وادی زیزرع، این دستور خاص حضرت ابراهیمه، قبول. اما که زن و بچه رو بلند کنی ببری سفر، همچه دستور خاص؟ نه، از این که زن و بچه رو برده اونجا، این کش نمیشود که میشود با زن و بچه به سفر رفت. آقا با زن و بچه سفر رفتن که قطعا ثابت میشه از این روایت، این که خاص نیستش که. این که تو وادی غیر زیر زر بذارمش خاصه. سید الشهدا طبق این روایت میخواسته بره کوفه برای تشکیل حکومت. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن حسین جان تو قطعا شهید میشی، اهل بیت مسیر میشن. خب این تیکش میشه دستور خاص، قبلش چی میشه؟ اونش هم میشه خاص یا اون میشه دستور عام؟ از اون جواز این کار رو نمیفهمیم که جایز است برای تشکیل حکومت بری به سمت کوفه؟ خیلی روشنه. پس اینی که ایشون مطرح کردند به عنوان این که این رو ما دستور خاص سید الشهدا بگیریم، نه به هیچ وجه این نیست.
اون از مقدمات نادرست نتیجه نادرست گرفته بح. میشه، ولی اینجا شما فرمودید نکته اساسی اینه که کامل بررسی بشه، نه از یک نقطه خاصی.
ایشون میگن چرا شما این دستور خاصه رو لحاظ نمی‌کنید؟ میگیم آقا دستور خاصه شهادت
جهت دیگه،
مگه ما داریم میریم کشته بشیم؟ اگه یکی که آقا شما تصمیمتون به کشته شدن اینکه زن و بچت اسیر بشن گرفتی، یا کی هم شهادت تصمیم گرفته؟ ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، حسین جان تو باید شهید بشوی. اینو این حکم سید الشهداست. و یراهن نسبا، یا زن و بچت باید اسیر بشن. بله، مگه ما زن و بچت اسیر بشن؟ مگه ما میخوایم خودمون شهید بشیم؟ مگه ما همچی برنامه داریم؟ برنامه هم بر تشکیل حکومته.
بله، اون وظیفه رو انجام میدیم و به امید خدا دیگه. استاد یه بیان برنامه ببینیم اجازه اگه بفرمایید، مطلب انشاءالله پی خواهیم گرفت بعد از فاصله کوتاهی که میگیره. یادآوری کنم خدمت شما عزیزان بیننده که تلفن ها زیر نویس میشه و شما از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو چه در موضوع این برنامه چه در خصوص مسائل قرآن یا حدیث مطرح کنید، جای دکتر پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. فاصله بگیریم و برگردیم.
گفتن یکی از آقایان اهل منبر آشق حسن علی تهرانی بود در مجلس میرزای شیرازی، قدس الله نفسه و زکیه، یک عبارتی خونده بود، فورا میرزا دست برده بود عمامه را از سرش سری زده بود. مرحوم میرزا فرموده بود آشق حسن علی دیگه بسه، دیگه بس بس بگذار ما همین کلمه رو ادا بکنیم دیگه. نه خوب، اون کلمه چه بود که میزا امام زد به زمین؟ در حالت زینب و عالم نسیم
سیز ببرن علمای زینبی، سیز ببرن علمای زینبی، از مرحوم سیب وی شنیدم یه مطلبی، میرزای شیرازی رو منبر حوزه حمامه به زمین زد پای همین روزه، میمونه همیشه این روزه به یاد با ویلا، دخلت زینب و علب نزیاد با ویلا، میمونه همیشه این روز به یاد با ویلا، دخلت زینب و علب نزیاد با ویلا. خدایا برس به داد کعبت و رضایا، شکست شد دندان سنایا، خدایا مصیبتن ما معظمها کرب و بلا کرب و بلا فیض ببره مرحوم حق شناس فیض ببره مرحوم حق شناس میدونم که شب جمعه ها کرب و بلا تو آخر چله وقتی تو بستر بود تو عالم رویا آقا بهش فرمود توی سختی ها توسل ولی اصغر کن معجزه می کنه شیر خاره من باور کن توی سختی ها توسل به علی اصغر کن معجزه می کنه شیر خاره من باور کن میرم از زندگی هنوز نبرده هستی مای من از تشنگی و تلزی بمیرم مصیبتم معظمه ها کرب و بلا کرب و بلا فیض ببره سید بحرالعلوم فیض ببره سید بحرالعلوم وقتی کربلا میرم میشکنه بغض گلو دست کرا افتاد شد وقت دیدارو توی تو بیرج دید مهدی زهرارو هر وله کنان میگه اول قریب یا جدار صلا علیکه یا شیب الخضیب یا جدار هر وله کنان میگه اول قریب یا جدار صلا علیکه یا شیب الخضیب یا جدار بمیرم همه به سمت قتلگاه دویدم امام و زنده زنده سر بریدم بمیرم
سلام خدا بر یکایک شهدای کربلا و یکایک کسانی که از اهل بیت به اسارت رفتن میان برنامه که همکاران از اون پخش کردن خیلی میان برنامه مناسب و خوبی بود با توجه به موضوعی هم که داریم به نظر من این فرصت خیلی خوبی است که جناب دکتر این کتاب رو دارن نقد میکنن برای ما که قیام حضرت امام حسین رو خوب بشناسیم و قطعا ما رو به قیام حضرت مهدی بیشتر و بیشتر آشنا خواهد کرد و انشالله بتونیم در رکاب آقا ما هم در کنار آقا در رکاب آقا جنگ کنیم و منتقم خون امام حسین بشیم و به قول جناب استاد شریک باشیم در عزاداری حضرت ابوعبدالله حسین برای آقا امام عصر انشاءالله. استاد در خدمت شما باشیم و این بحثی که مطرح می‌فرمودید در ادامه این بحث اگر نکته خاصی از قبل نداریم شروع کنیم به ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ایشون با دو مقدمه گفتن که ما نمیتوانیم در مسئله قیام به سید الشهدا علیه السلام تأثیر بکنیم. دلیل اول حکمت یا دلیل حرکت سید الشهدا مشخص نیست، اختلافیه.
گفتیم درست نبود.
گفتیم خب اختلافی باشه چند جواب دادیم میگه اختلافی است ما باید تحقیق بکنیم. دو اختلافی همه جواز رو ثابت کردند. شما که میگید حرام است یا اون کسایی که میگن حرام است باید پاسخگو باشن. سه خود شما دنبال وجهش میگردیم ما هم دنبال وجهش میگردیم. جنبه دوم گفتن آقا نگاه کن سید الشهدا میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله به من دستور داده، دلش اینه. و حتی تو بعضی از روایات گفتن یه دستور ویژه‌ای به من داده که خود دستور رو هم مطرح نکردن. چه یعنی دستور خاصه؟ یه برنامه‌ریزی خاصه. ما عرض کردیم آقا حالا اون چهار این که دستور خاصه تو بند چهارشون مطرح کردن بهش میرسیم. عرض کردیم آقا روایتی که خود شما بهش استناد کردید داره میگه سید الشهدا برای حکومت داره به کوفه میره.
قبل از که اصلا اون
قبل اینکه بحث بشه یه شخصی آمد گفت حسین جان محمد عرفیه، حسین جان به کوفه نرو، برو یمن. فهم من تعملی میکنم سهر را افتادم سمت چی؟ از مکه بیرون. اومد گفت آقا چرا دارید میشه؟ گفت تعامل میکنم. گفتم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خواب نگفتن زود برو. بحث سری رفتنش هم هست.
بله.
تو زود برو. خب این چه ربطی به این داره که ما قبل از اینکه این خواب رو ببینن نگاه نکنیم؟ خب علت خروج حضرت از مدینه چی بوده؟ علت نامنگاری با مردم کوفه چی بوده؟ علت بیعت مسلم برای حکومت چی بوده؟ ما کل اونا رو نگاه نکنیم، فقط همین یه دیگه خواب رو نگاه کنیم که اون خوابم چی رو ثابت میکنه؟ دستور برفتن برای گرفتن حکومت یا دستور رفتن برای شهادت؟ آقا ویژه این بوده حسین جان شما یه مأموریت شهادت داری، حسین جان شما یه مأموریت اظهارات خاندان تو داری، دلیل میشه بقیه مأموریتی که از قبل بوده اونا که علم یکون بشه، هیچ برنامه‌ریزی نبوده. این اشکال ما بود. بریم ببینیم سری دست متن بعدیشون. سری بودن دستور عالم رؤیا مانند روایت شماره 41-42 به نحوی که سید الشهدا فهمیدن من آن را با کسی در میان نمیگذارم. امرنی به امر و انا ماضی الامر، من به اون دستور عمل میکنم. اگر آن فرمان حکمی بود مشترک که شامل دیگران هم میشد معنا نداشت که حضرت مطلب را در حالی از ابهام اسرارآمیز و به نحو قضیه شخصی مطرح نماید. اولا اینکه درست روایت ما خواهیم دید این برداشت درست نیست. چرا؟ آقا یه مطلبیه آقایون اصلا نمیفهمن، ویژه خاصی هم نیستش. آمد پیش هشام ابن حکم، هشام حکم خدمت خدمت امام صادق علیه السلام. آقا میشه خدا عالم رو در با اندازه خودش توی تخمق و اندازه خودش جا بده؟ فهمیدن هشام اینی که تو مطرح میکنی محال است، قدرت خدا به محالات تعلق پیدا نمیکنه. یه شخص دیگری آمد آقا میشود؟ گفتن جا داده تو چشم تو جا داده. خب او عقلش نمیرسید نمیفهمید، لازم به اون مجمل جواب دادن، یه جواب اقناعی فقط بهش دادن که آدم تو من فلان کار نداشته باش. این که مردم نفهمند با اینکه یه وجه خاص باشد فرق میکنه. شما از این که مردم تحمل این قضیه را نداشتن نمیتونستن بفهمن لذا حضرت نگفت بگید برداشت میکنید حتما باید خاص سید الشهدا باشه، این از کجا برداشت میکنید؟ این هم درست نیستش. متن روایت چیه؟ متن روایت دیگری که مطرح کرده
این همون که میگن سر بوده.
بله
نگفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. للحسین ابن علی ابن علی امیر المؤمنین من شیعته و شیعت ابی. متن نامه آقایان به حضرت. اما بعد فهی هلا عجله کن فان الناس منتظرون لا رأی لهم فی غیرک. مردم منتظر شما، هیچ کسی دیگر به غیر شما به عنوان حاکم قبول نمیکنن، نظری جز شما ندارن. برای چی؟ شما بیای اونجا رفیقشون بشی، بیای اونجا گرده بکنی، بیای اونجا امام جماعتشون بشی، یا بیای اونجا حاکمشون بشی. لا رأی لهم فی غیرک برای چیه؟ مشخصه برای چی؟ برای حکومته.
قطعا.
فالعجل العجل یا ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. نمیگن یا امامنا، پسر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر. امامت رو قبول نداشتن اینا. این شیعت شیعت ابی، شیعه سیاسیه، شیعه اثناعشری نیستش. قد اخضرت الجناب و عینات الثمار، منطقه پر سبز شده، میواد و عشبت الارض، زمین پر از به اصطلاح گیاه شده، و اوراقت الاشجار، درخت ها برگ دادن. فاقدم یا فاقدم اذا شئت فانما تقدم الى جند لکم مجند. لشکرت آماده است. لشکر برای چی آماده شده؟ نه امام حسین
لشکر برای گعده و اینا که نیست، درسته.
امام حسین اصلا دنبال قیام نبود، فقط می‌خواست یه نهی از منکر عادی بکنه. لشکر آماده کرده. آقا همون روایتی که ایشون استناد کرده ها، فقط اولش نیورده. و السلام علیک و رحمت الله و برکاته و علی ابیک من قبلک. امام حسین علیه السلام به هانی و سعید بن عبدالله حنفی رسیده بودن که استودم پیش حضرت، گفتن خبرانی من اجتمع علی هذا الکتاب الذی کتب معکم الیک. کیا نوشتن؟ گفتن یا امیر المؤمنین،
خود یا امیرالمومنین باز هم نکته
به سید و شهدا میگن یا امیرالمومنین. اولا قطعا شیعه اثنی عشری نیستن.
قطعا درسته.
چون ما میگیم به غیر از امیر اونان علی علیه السلام نمیشه همچین بوده. اینها اعتقادشون امام حسین خلیفه است و به خلیفه به عمر میگفتن امیرالمومنین، به عثمان میگفتن امیرالمومنین، به معاویه هم گفتن، به امام حسین هم گفتن، به امام حسن هم گفتن. آقا همون روایتی که شما آوردی ها، اجتماع علیه شبس، حجار ابن ابجر، یزید ابن حارث، یزید ابن رویم، عروت ابن قیس، عمرو ابن حجاج و محمد ابن عمیر ابن عطارد. امام حسین وضو گرفتن، دو رکعت نماز خوندن بین رکن و مقام تو مکه. ثم من فتل من صلاته، نمازشون تموم شد، از خدا خیر خواستن، فی ما کتب الیه اهل الکوفه. بعد فرمودند انی رأیت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی منامی، من پیامبر رو در خوابم دیده بودم، دیدم. وقد امرنی به امر و انا ماض الامر، یه دستوری بندن من به اون سم میرم، به دستور عمل میکنم. فعزم الله لی بالخیر، خدا برای من تصمیم خیر گرفته، انه ولی ذلک والقادر علی ان شاء الله تعالی. مد در فتوح ابن اعظم کوفی است، فتوح حجت نداره. پس این روایت از اساس مصدرش یه مصدر غیر معتبره که شما میگید این رو حضرت به عنوان چی گفتن؟ به عنوان یک سر مطرح کردن، امرنی به امر من نمازه. دوم، تو همین متن روایت میگه مردم کوفه برای چی از حضرت دعوت کردن؟
برای قیام دیگه،
برای قیام، برای تشکیل حکومت، برای لشکر داشتن، برای امیرالمؤمنینی. اینا رو چرا نمیگید شما به مردم؟ یعنی واقعا نمیشود، محال است. کلیپی مطرح شد در اوایل دهه محرم که از آیانی که من دیگه اصلا واقعا قبلا هیچ ارادتی بهش نداشتم کاملا از چشمم افتاد، یعنی مشخص شد که متعمدن داره حرف میزنه. هیچ دلیلی وجود ندارد که سید الشهدا برای تشکیل حکومت رفته باشه یا دنبال تشکیل حکومت بوده باشه.
بابا مشخصه دیگه،
این که داد داره میزنه مردم کوفه نامه نوشتن برای حکومت بیا،
لشکر آماده شده.
مسلم ابن عقیل رفته برای همین به یاد گرفته. متن روایتی که خودتون میارید همین رو میگه. نمیشود، محال است کسی این روایت ها رو ببینه تخیل کنه امام حسین نه اصلا تو برنامه ریزی ظاهریش حکومت نبوده. بله سید الشهدا میداند مقدر برایشان این است که به حکومت نمیرسه. فرض کنیم حضرت موسی و خضر میدونستن ماهیه رو نمیخورن،
حالا که نمیخورن نبرن با خودشون،
اما ماهیه رو آوردیم یعنی حلاله. این مقدار رو بپذیرید، اینقدر بی‌انصاف نباشید. یکی از علما و مراجع بعد از 1200 سال فرصت براش مهیا شد و از فرصت استفاده کرد و قیام کرد و حکومت تشکیل داد، 50,000 هم حمله گذاشته، مستقرم شد. اگر مستقر نمیشد بعد 45 روزه از بین میرفت.
درسته.
حکومت غیر مستقر 45 روزه است، نه اگه 50 سال بمونه. و انشاءالله به لطف امامزام تا قیامت هم تا ظهور ازم خواهد نگیم، تا ظهور ازم خواهد بود. و حضرت تا بیان ما تقدیم حضرت میکنیم انشاءالله به لطف خودش. ولی بحث سر اینه، این که شما دارید مطرح میکنید به این صورت، بابا روایات دقیقاً داره کار مرحوم امامو تایید میکنه. شما انجام نمیخوای بدی بشین کنار، چرا اشکال تراشی میکنی؟ چرا چیزی که تو روایات اینقدر روشنه نمیاری بگی آقا بله مردم کوفه قطعا برای حضرت دنبال حکومت بودن؟ نه، مردم کوفه دنبال حکومت نبودن، گفتن بیا اینجا، اینجا خوبه، ما بیا رفاقتی با هم بکنیم، یه غذایی با هم بپزیم بخوریم.
آقا اینجا دیگه لشکر آماده است. یه نکته هم که شما فرمودید، خب این توی مکه بوده و امام حسین علیه السلام فرموده که من کاری خواهم کرد که به دستور پیامبر بوده، سری نمونده دیگه. پیامبر حضرت امام حسین علیه السلام از مکه مستقیم رفته به سمت کوفه دیگه، حرکت امام حسین کشف میکنه از این سر دیگه، لازم نیست بگه من سری بوده.
خب بنابراین نتیجه آن که اگر حکم دیگران در چنین مواردی از خطابات شرعی استفاده شد باید مطابقان عمل شود، وگرنه از این قضیه شخصیه نمیتوان حکم عامی را استفاده کرد. خیر، ما اعتقاد داریم این قضیه برای امام شخصیه نبوده، یک روال عادی بوده، اون جنبه اینکه میداند به شهادت میرسد و رفت، این جنبه خواستش بود. اما اینکه برای تشکیل حکومت و نهی از منکر و اینها برود، نه، این جنبه خاص نیستش. همونطوری که ما اعتقاد داریم برای جناب زید بن علی رضوان الله علیه قیام جایز بود، جایز بود، با اینکه میدانست به شهادت میرسد. حضرت شأنو که خودت میدونی روایت هم معتبر بود. خب نمیشه اگر گفته شود برابر آنچه گفته شد یاران آن حضرت نیز چنین تکلیفی نداشتند. خب آقا امام حسین مأمور بود، یاراش چی؟ نه، ان الله قد اذن فی قتلکم، اصحاب من مقدر شده شما هم کشته بشید. خب آقا مقدر شده شما کشته بشید یعنی که شما فقط برای کشته شدن اومدید؟ خب اینو کی گفتن؟ تو کربلا گفتن. پس قبلش برای چی اومد بودن اصحاب؟ انگیزه اصحاب از اومدن با سید الشهدا چی بود؟ برنامه ریزیشون برای چی بود؟ سید الشهدا میخواد بره حکومتی تشکیل بده، تو راه جنگی داره، ما باید بریم کمکش بکنیم، نیرو نیاز داره، ما هم کمکش بکنیم. اینو که ثابت میکنه که. خب بریم سراغ بعدی. اگر گفته شود از عباراتی که امام علیه السلام خطاب به اهل کوفه دارد استفاده میشود که حرکت حضرت از باب امر معروف و نهی از منکر بوده که همه به آن مأمورند نه خصوص امام معصوم، مثلا چی؟ در پاسخ میگوییم کلمات آن حضرت مانند الا ترون ان الحق یا الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا ينتهى عنه یا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله یا لحرم الله ناکسا لعهد مخالفا لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم لم یغیر بقول ولا فعل کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله. از خطابات مربوط به امر معروف نهی از منکر است. بله اینو ما قبول داریم، ولی این فریضه مشروط به شرایطی است و چنانچه در فقه مطرح شده این فریضه اطلاق آن با سایر ادله شرعی تغییر می شود. مثلا چی؟ این نوع امر معروف نیاز به اذن امام معصوم دارد. پاورقی چی زده؟ شرح و بیانان صفحه بعد خواهد آمد. کجاست؟ توضیحشو میدیم. اینجا میاد میگه چی؟ محقق حلی میفرماید از هر آن است که اگر امر معروف و نهی از منکر مستلزم جراحت یا قتل باشد منوط به اذن امام معصوم است. چرا نمی شود این نوع امر معروف سید الشهدا رو ما دلیل عام بگیریم؟ چون منوط به اذن امام چیه؟ معصومه. باز دوباره همون مغالطه ای که قبلا شده بود. این فقط فتوای محقق حلی و چند نفر دیگه است یا اجماعیه؟ همه همچین فتوایی دارن؟ نه خیر، اتفاقا بسیاری از علما اعتقاد دارن که امر معروف و نهی از منکر برای همه فقهایی که بتوانند حد رو اجرا بکنند جایزه. مثلا شما شلاق بزنی جراحت ایجاد میشه یا نه؟
طبیعتاً دیگه
قطعا ایجاد میشه، زخم میشه دیگه. آیا اجرای حدود در زمان غیبت رو اجماعاً آقایان میگن نباید باشه؟ یا خیلی یا از جمله خود شیخ مفید اولین فقیه زمان غیبت کبرا و بعد از او بسیاری دیگه گفتن جایزه؟
خودشون اصلا انجام دادن،
مفصل نقل شده که این کارا رو انجام دادند، فتوا بهش دادن. چرا پس برگردیم صفحه قبل نگاه کنید، شما میگه آقا روایت سید الشهدا الا ترون الى الحق لا يعمل به درسته، اینا از باب نهی از منکر هست، اما ما یه فتوای غلطی داریم که اون فتوای غلط گفته نهی از منکری که منجر به جراحت بشه بس فقط باعث نمای معصومه، پس دیگه شما حق ندارید بیایید این ادله رو عام بگیرید. خب همین اون فتوا اشتباه بوده،
تخصصی یه چیزی اختصاصی
اون فتوا اشتباه بوده، این همه آقایون فتوا مخالفش دادن و در واقع مخالفش هست، روایت متعدد مخالفش داریم. یکیش همون روایت اول باب امر معروف کافی که میگه در آخر از زمان در زمان غیبت مربوط به زمان غیبت میگه برید با حاکم بجنگید. اون رو تعارف نداره با کسی. میگه یک عده هستن جهال جوانی که با علما مخالفت میکنن و حالان که وظیفه اونها امر معروف و نهی از منکر حاکم است، سکو به حاجبه هم با شمشیراتون جلو روی اونا وایسید مقابل باشون بکنید.
خدا این متنی که شما فرمودید و خوندید از متن حضرت امام حسین علیه السلام، اگر بازم بخونید برای بیننده فکرم خوب باشه، اشاره داره به سلطانی که سنت پیامبر
بله.
رو زیر پا گذاشته.
حالا همین روایت رو بخونم، اصلا میخوام این روایت رو بخونم،
میخواد همین سلطان رو
اصلا این روایت رو
در مقابل او داره قیام میکنه.
این روایت که استناد کرده این گونه است، همون جواهر الکلامی که ایشون آدرس داده، من بیارم پاورقیش رو ببینن دوستان، پاورقی نها کنید شما، جواهر الکلام جلد 21 295 و 296. این روایت که از عبارت که از جواهر مطرح میکنه، ما بریم در کتاب جواهر نگاه بکنیم. این جواهر کلام روایت رو میاره، این روایت را مخصوص خود علی علیه السلام گرفته. انی سمعت علی علیه السلام یقول یوم لقینا اهل الشام ایها المؤمنون من رعا عدوانا یعمل به و منکرن یدعا الی فانکره به قلبه فقط سلمه، من انکره به لسانه فقط اوجره و هو افضل من صابه. اگر یک عدوانی رو دیدید با قلبت منکر شدی ثواب بردی، با زبانت هم منکر شدی
ظاهرش هم کردی
اجر بیشتری داری. من انکره به سیف لتكون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا، من انکرهو یا من انکرهو به اذن امام گونو داره.
هر کسی مطلق داره.
فذالک اصاب سبیل الهدى و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین که قول الباقر علیه السلام فانکرو به قلوبکم، همون روایت که از کافی عرض کردید، والفضو به السنتکم و سکو بهو به حاجباههم ولا تخافو فی الله لومت لائم فان تعذو و الی الحق رجعو فلا سبیل علیهم.
یه چیز انگار عقلی و
بابا
منطقی اصلا ربطی نداره،
اصلا معقول نیست. این لسانش آبی از تردیده که این نه، این مقید به اذن امامه. امام داره میگه هر کسی با شمشیر مقابل جایم بیستد روش درست رفته، بگید نه این با شمشیر بایستن منو تو به اذن امامه. آقا دیگه هر کسی با شمشیر مقابل جایم بیستد نمیشه که. بله، چرا؟ انگیزه مهمه. خود امام قیداشو آورده، غیر طالبین سلطانا ولا باغین بهی مالا ولا مریدین به ظلم ظفرا، حتی قصد پیروزی هم نداشته باش. یعنی چی برم بجنگم قصد پیروزی نداشته باشم؟ تو قصدت فقط و فقط خدا باشه.
زیبا بود.
چون یه عده میان میگن نگاه کنید، گفتش دنبال سلطنت نباشید، دنبال ظفر هم نباش، میگه قصدت فقط و فقط خدا باشه. قصد خدا بود باشم شیرم برو مقابلش وایسم، قصد خدا نبود زبونی هم بگه اشکال داره، مسئله قصد خداست. این همون جواهر الکلامی که شون مطرح کردن. خب پس این روایاتی که مطرح میکنه، الا ترون الالحق لا یعمل به الالباطل لا یتناها عن من رعا سلطانا جائرا، این خطابات گفته مقیدن. نه آقای، خطابات کجاش مقیده؟ ما میگیم که اینا نمیشه تسری داد. چرا؟ چون که یک نفر دو نفر فتوا دادن امر معروف مطلقا ممنوع است اگر مستلزم جراحت باشه. بابا اغلب اون برشو گفتن، چون این دو نفر این فتوای مباب میل شما رو دادن، شما به این فتوا عمل میکنی، بقیه هم هیچ کس حق نداره فتوای مخالف داشته باشه. این که نشد مبنای علمی. مرحوم صاحب جواهر در شرح آن از شیخ طوسی نقل فرموده که ظاهر کلامی علم کلام علمای امامی آن است که این نحوه انکار اختصاص دارد به معصومین یا کسی که، این جمله خیلی مهمه، از جانب آنان اذن داشته باشد. خب ما که اعتقاد داریم فقیه در زمان غیبت اذن به عنوان اذن عام داره.
درسته.
تمام شد. تجویز آن برای عموم مستلزم فساد عظیم و هرج و مرج است. برای فقیه چی؟ برای عموم تجویزش جایز نیست.
بله.
برای فقیهی که حاکم شده عالم به شریعت است و نفسش رو کنترل میکنه چی؟ ادعای اطلاق ادله فسادش روشن است. اینکه مطلقا بگی هر کسی خواست بیاد شمشیر بگیره به عنوان نهی از منکر که بکشه، این مشخص نمیشه. خب بله، اما اینکه ما بیایم اینقدر مقیدش کنیم که حتی فقیه معزون از طرف امام در زمان غیبت هم اذن نداشته باشه این کار انجام بده، نه، این هیچ ربطی به بحث ما نداره. و همچنین ادعای آن که این نهی از امر معروف و نهی از منکر بر پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان واجب بوده، پس تستی اقتضا میکند که بر دیگران نیز واجب باشد. از اشتراک احکام بین مردم و معصومین است نیز واضح الفساد است. چرا واضح الفساد است؟ ایشان در ادامه صاحب جواهر روایتی از امیر المؤمنین نقل کرده که در ضمن آن آمده کسی که با شمشیر انکار منکر نماید به هدایت دست یافته، همون روایتی که ما خوندیم، و بر راه حق سیر نموده و قلبش نورانی گردیده و نیرفی قلبه، همون که خوندیم.
بله.
سپس فرموده معلوم است که این حضرت که حضرت در این روایت اشاره به وجود اقدس خود و فرزندان معصومش فرمونده.
از کجا؟
آقا این روایت اصلا نمیشه این طور باشه. نگاه کنید شما، حضرت فرمود ایها المؤمنون من رعا عدوانن یعمل به و منکرن یدعا الی فانکرهو به قلبه ای فقط سلب. این فقط خود حضرت رو داره میگه یا مطلق مردم رو داره میگه؟
اصلا خطاب با همون مؤمنون مردم من دیگه. من
انکرهو به لسانه هو افضل من صاحبه، من انکرهو به سیف لتکون کلمت الله العلیا فذالک اصاب سبیل الهدا. اگه این کارو کنید به راه من حضرت علی اومدید. یعنی مختص منه.
حالا ایشون که این اختصاص رو داده، حالا فرض کنیم بریم بگردیم چه قرینه شده که به این اختصاص اصلا واقعا
واضح روایت فانکرو به قلوبکم والفضو به السنتکم و سکو به حاجباهم. این مربوط به امام معصوم هم آقا برید شما برید این کارو بکنید. در زمان آخر از زمان یه عده‌ای هستن نهی از منکر نمی کنن، برید این کارا رو انجام بدید. آخر از زمان که امام غایبه که، پس چی میگید این اختصاص به معصوم داره؟ من واقعا نمیفهمم برداشتایی که میکنن، این حرفایی که میزنن برای به اصطلاح جلوگیری از تشکیل حکومت، قیام برای حکومت یا مخالفت با حکومت فعلی. آقا شمایی که میگید نباید کرد، پس مخالفت با حکومت فعلی هم نباید بکنید. اگه این روایت خاص به معصوم است، پس چرا شما دارید مخالفت میکنید؟
اینم یه جنبه دیگه شه. واقعا
نمیفهمم. واقعا از اون ور خودشون نکردن این واجب را، نه ای جایز را.
بله.
مرحوم او انجام داده.
مخالفت
حالا که تو میگی چرا امام نباید میکرد؟ چون نباید بر مقابل حکومت قیام میکرد.
خب
حالا چرا شما دارید خودتون تحریک میکنید مردم رو؟ حالا
این حکومت برپا شده دیگه، چرا
خب بالب. این رو هم مطرح کردیم. باز میاد در ادامه بیان مانع بنابر نظریه دوم جهاد با حاکمان ستمگر. در نظریه دوم، نظریه اول امر معروف بود دیگه، دوم
بله.
تشخیص موقعیت و شرایط برای جنگ و مبارزه یا صلح و سازش از وظایف منصب زعامت و امامت است، نه آحاد مردم. نه آقا، زعامت و امامت نه، از مناصب حاکم است. حاکم کی باید باشه؟ یا امام معصوم یا کسی که از معصوم اذن عام یا خاص داره. اینطور حل میشه. بله آحاد مردم حق ندارن، وگرنه اجتماع دچار حیرت و سردرگمی خواهد شد. آقا اگه فرمانده کل قوا تصمیم به صلح یا جنگ بگیره، مردم دچار سردرگمی میشن؟ بله
دیگه.
این دلیل نفرد. شما میگه همه مردم نبایند باشد، اما اینکه حاکم جامعه در زمان غیبت هم نباید باشه حاکم عادل و فقیهش، این چه ربطی به این استدلال شما چه ربطی به این داره؟ لذا در روایات تأکید شده که جهاد مشروط به اذن و امر امام معصوم است. کدام جهاد؟ جهاد ابتدایی؟ دوم، این اذن اذن خاص یا اذن عامه؟ اولا جهاد دفاعی، ما یک کشوری هستیم دشمن حمله کرده، نه اینجا باید صبر کنیم امام معصوم اذن بده. جهاد مطلق که مشروط به اذن امر امام معصوم نیست. بله در جهاد دفاعی ممکن است امام معصوم نهی بکند به دلیلی، یا ما نقشه داریم بذاریم بیان داخل بزنیمشون، فرض کنیم نقشه امام این باشه،
باز اینجا تکلیف روشن شده.
اما وقتی که جهاد دفاعی است اصل بر اینه که واجبه، مگر اینکه از امام از با مصلحت که میاد دلیل دیگری ببینه. پس جهاد دفاعی که مشروط به اذن امر امام معصوم است، این جهاد جهاد ابتدایی است. دوم، جهاد ابتدایی مشروط به اذن و امر امام است یا امام معصوم است؟ مگه فرق میکنه؟ بله قبلا گفتیم روایت کتاب سریم و عبارت علما و بقیه رو همه بر همین آوردیم و تو جلسات قبل ثابت کردیم در روایات کلمه امام بر حاکم عادل هم
اطلاق شده،
صدق کرده. جهاد مشروط به اذن امام است، یعنی حاکم، حاکم عادل. چه اشکال داره جهاد منوط به اذن حاکم عادل باشه؟ حالا یه تصوراتی مطرح کردن که آقا نه این مربوط به جهاد مشرکینه، اما مبارزه با خلفای جور این گونه نیست. نه، این خواهد بگه عامه. اصلا ما از اساس با نظر شما تو این قضیه مخالفت داریم، لذا دیگه اون دفع داخلی که شما کردید اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. دوم، روایات بسیار زیادی دلالت دارد که وظیفه مردم تا قیام امام زمان تقیه کردن است. خیر، یه دسته روایات میگوید باید تقیه کرد، یه دسته میگه باید نهی از منکر باشم چه کرد که آورد میکشو. روایت مردم اون کسانی که در کافی است قبل از امام زمان با یهودی ها میجنگند و اینها بعدش از ظهور میفرمند، روایت کافی عباد لنا اولی بحث شهید رو ترجمه کرده بود، بگه یک عده قبل از ظهور امام زمان چیکار میکنن؟
قیام میکنن با یهودی ها،
شکستشون میدن. پس این که روایت بسیار زیادی دلالت دارد وظیفه مردم، نه، میگه یک عده قیام بکن یک عده قیام نکنن، مشخصه. وقتی شما حاکم عادل نداری حق قیام نداری، حاکم عادل پیدا کردی حق قیام پیدا میکنی. نظام روایات خیلی روشنه. مسئلین شما نظام روایات رو دقت نکردید، نسبت به نظام روایات یه مقداری کم لطفی کردید، مثلا اینجور دوچار مشکل میشید. اما اگر نظام دست شما باشه تمام این روایات با هم قابل جمعه. شما مجبورید بگید اون روایات قیام میذارم کنار، من میگم نه هرچوف شده قبول میکنم، جمع تبرعی هم نیستش، چون ملاک رو در روایات دیگه ائمه علیهم السلام
اون که اصل میشه و مرتب و واضح میشه، اصل اون یکی میشه مقید، کار نداره دیگه، میشه خیلی راحت اینو حل کرد.
این اشکال شما به این که ادله جهاد در باب جهاد ما بگیم نظر حضرت جهاد با حاکم ظالم بوده، لذا چیه این؟ نه، این نظریه مانع دارد. مانع هایی که شما مطرح کردید اینجا درست نیست.
و انگیزه هایی که بالاخره داره روشن میشه یکی از
چه ما امر معروف چه تشکیل حکومت چه جهاد بگیریم مشکل پیدا نمی کنه.
در صورت همه منتهی به یک امر میشن. خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسمی از حضورتون در این برنامه. مباحث هنوز ادامه داره توی این قضیه.
بله،
خب ان شاءالله در جلسات بعد بتونیم بیشتر با حضرت عالی صحبت کنیم در خصوص این مبحثی که مطرح کرد. خب عزیزان بیننده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که برای شما این برنامه مورد استفاده قرار بگیره. اگر خواستید به آرشیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر که از طریق سایت و از طریق اپلیکیشن در اختیار شماست مراجعه کنید. برنامه هایی که جناب دکتر ابوالقاسمی ممکنه به اونها ارجاع داده باشن در مباحث گذشته میتونید اونجا پیدا کنید ببینید، و اگر نقطه نظری چیزی دارید میتونید طریق پیامک 3515 یا با تماس تلفن به ما منتقل کنید، انشاءالله پیگیری کنیم. خیلی متشکرم از شما، التماس دعا داریم تا فرصت دیگر. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی ما مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا